بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل واژه منطق رو توضیح دادیم که ریشه پهلوی داره، از زبان پهلوی به زبان عربی رفته و از زبان عربی دوباره برگشته به زبان فارسی امروزی ما. قرار مباحثی که ما میخونیم همون منطق علل اصول، منطق ارسطویی باشه، اما اشاره کردیم در منطق اسلامی علاوه بر منطق ارسطویی منطق رواقی هم حضور داره. در واقع غزایای شرطی و قیاسهای استثنایی از منطق رواقی مأخوذه. منطق رواقی ای که از منطق مگاری قبل از ارسطو اخذ شده. رواقیون خودشون دو سه قرن بعد از ارسطو بودن، منطق ارسطو رو میشناختن، اما منطق دیگری بود که منطق مگاری. اونها قیاسهای استثنایی رو گرفتن و با منطق ارسطویی تلفیق کردن. منطق اسلامی از هر دو مشرب، یعنی هم مشرب منطق ارسطویی استفاده کرده و هم منطق رواقی که از مگاریان گرفتن. به لحاظ تاریخی این نکته رو اشاره کردیم که تحقیقات در منطق اسلامی، یعنی منطقی که به دست مسلمان ها رسیدن، میتونیم در چهار دوره اینا رو توضیح بدیم که اشاره کردیم در کتاب درامتی بر تاریخ و فلسفه اسلامی زیر نظر دکتر محمد فنایی، مجموع مقالاتی هست که جلد دومش یه بخشش منطق و منطق دانان مسلمان هست که اون قسمت رو ما نوشتیم. منطق رو چهار دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره آشنایی است که منطق ارسطویی در واقع ترجمه شده به زبان عربی، ابتدا از سوریانی بعد از خود زبان یونانی ترجمه شده. عصر شکلگیری که در قرن چهارم به توسط فارابی انجام گرفته، که فارابی در واقع علم منطق رو بومی سازی کرده با ادبیات اسلامی، این قواعد منطقی رو بیان کرده. دوره سوم از ابن سینا شروع میشه تا اواخر قرن ششم، اوائل قرن هفتم، که این دوره عصر شکوفاییه. ابن سینا مجموعه منطقی که نوشته در واقع همون منطق ارسطویی است با تفسیر خاصی که خودش داره از منطق و بست و گسترشی که در علم منطق داده. دوره شفا و بعد گفتیم یه دوره چهارمی داره که از قرن هفتم به بعد تقریبا شروع میشه که در واقع دوره رکوده. یعنی ما از این بعد در میان منطق دانان تغییر خاصی نمیبینیم، برجستگی خاصی، تحول خاصی دیده نمیشه. اما در این حالی که عصر توقفه، استثناءاتی هم وجود داره که ما میتونیم این استثناء را در میر داماد و ملا صدر رو برجسته ببینیم و اون که خیلی گسترش پیدا نمی کنه زین پس مباحث منطقی، اما میبینیم ملا صدر و استادش میر داماد در بحث های تحقیقی و فلسفی به مباحث منطقی مرتبط میشن و نکات دقیقی رو در حوزه منطق بیان میکنن. گرچه ما تحقیقات و گسترده نمیبینیم، اما در این حال این چیزها رو هم میبینیم. اینجا هم به صورت گذرا درست اشاره کردیم. من فقط در عصر شکوفایی خصوص ابن سینا که مبدأ عصر شکوفایی است دو ست نکته میخوام اشاره بکنم و بعد به مناسبت بحث یه دو ست نهنه منطقی در حوزه فلسفه اسلامی و منطقه اسلامی شروع شده را هم اشاره بکنم که بحث امروز ما اینه. ابن سینا در برخی از آثار منطقی خودش با اون که از نظر ادعا ابن سینا در حوزه منطق در برابر ارسطو هیچ ادعایی نداره، خیلی نکته مهمه. ابن سینا در توصیف ارسطو میگه هر چه در منطق میبایستی میگفت ارسطو گفته است. در برابر ارسطو که قرار میگیره خودش رو در بس تابع ارسطو تلقی میکنه و این نشون میده که از نظر ابن سینا مجموعه ای که ارسطو فراهم آورده یک مجموعه کاملیه، به گونه ای که حلقه مفقودا گویا اصلا تو حوزه منطق ارسطو وجود نداره تا او بخواد یه حلقه اونجا نصب بکنه بگه خب این مفقود رو من اضافه کردم. گرچه در جاهای دیگر دیگه سخن از ارسطو نیست، به خودش اجازه میده بگه ما مباحثی رو مطرح کردیم که پیشینیان نداشتن، ولی در واقع به ارسطو اون حرف رو میزنه. حالا توضیح میدم به ما اقتصاد و بس که مقصودش چیه. الان آدرسش رو من ننوشتم، اون تو همین منطق دانان که عرض کردم اونجا آدرسش رو آوردم. این رو تو شفا در علل قاعده بایستی تو همون مقدمه به اصطلاح منطق شفا گفته باشه، اما دقیقا کجا گفته متاسفانه یادداشتش رو اینجا من ندارم. ابن سینا اشارات رو نوشته. خب بخش اول اشارات سه جلدی که همین ایران چاپ کرده، بخش اولش جلد اولش راجع به منطقه. کاری که ابن سینا در منطق انجام داده یه تحولی در ساختار علم منطق. دیروز اشاره کردیم که مجموعه منطق ارسطو یا طبق تلقی که مسلمانان پیدا کردن 8 بحث بوده: مقولات، غزایا، قیاس 3 بحث، 5 هم به اصطلاح صناعات خمس میشه 8. البته آیا خطاب به شعر جزء مجموعه مباحث منطقی ارسطو بوده یا دوتا امر مجزایی بوده اختلافه، ولی تلقی مسلمان ها این شد که خطاب به شعر هم جزء منطقه، مجموع شده 8 تا. فرپریوس هم یه مقدمه ای زده به عنوان کلیات خمسمون عیسی بودی، مجموع شده 9 تایی. مهم اینه بحث تعریف در ارسطو و کسانی که روش ارسطو رو در تدوین پیاده کرده اند در 2 بخش برهان و جدل بحث شده. یک بخش های خاص تعریف که حدود حقیقی اشیا باشه تو کتاب البرهان اومده، یه بخش های عمومی تر از تعریف در کتاب الجدل اومده. ارسطو این کار رو کرده، ابن سینا تو شفا هم همین کار رو کرده. اما ابن سینا اشاره میکنه، اگر اشتباه نکنم تو کتاب البرهانش به مناسبت بس اشاره میکنه که بحث تعریف از بحث برهان جداست. ترکیب مباحث تعریف در دل برهان گرچه یه وجه خاصی میتونه داشته باشه و حتما داره و ارسطو به همین وجه آن را در کتاب البرهان مطرح کرده و بعد و جهت دیگری داره که آن را در کتاب الجدل در بخش مواضع آن را مطرح میکنه، اما اصالتا مباحث تصورات جدای از مباحث تصدیقاته. در تصدیقات اذعان وجود داره، در تصورات این اذعان نیست. ولذا میگه اگه کسی اینا رو با هم بیاره یه ترکیب ناموزونی آورده. ابن سینا میگه ولذا ابن سینا تحت تأثیر یه بحثی در فارابی که علم به تصور و تصدیق تقسیم میشه الهام میگیره، میگه اصلا باب تصورات رو باید اجرا کرد. خب ما همواره منطق که میخونیم مثل المنطق رو میخونیم که الان متداول اینه، یا کتابایی که ناظر به همین روش مرحوم مظفر تو المنطق هست که اینا همون منطق 2 بخشی است که بخش تصورات و حدود بخش اول رو تشکیل میده به بخش تصدیقات که از قضایا و برهان و بقیه صناعات خمس باشه بخش دوم رو تشکیل میده. خب ابن سینا برای اولین بار اومده منطق اشارات رو با این تقسیم بندی دوگانه که باب تصورات باب تصدیقات از هم دیگر مجزا باشن پیریزی کرده و نوع منطقدانان بعد از ابن سینا از ابن سینا پیروی کردن و منطق را به همین صورت 2 بخشی تقسیم کردن. خب منطق ارسطو 9 بخشی بود، اما منطق ابن سینا 9 بخشی در دل 2 بخش بزرگ. فقط اون بخش تصورات از برهان و جدل کلن خودش رو پیش کشیده آورده تو قسمت اول داخل کرده. این تحول بزرگی در تدوین علم منطق بود که نوع منطق دانا از ابن سینا بعد از ابن سینا پیروی کردن، مگر تعداد محدودی که همون روش ارسطو رو پیگیری کردن. مثلا بهمنیار که شاگرد ابن سیناست در التحصیل همون روش ابن سینا و ارسطو رو پیگیری کرده، یعنی همون 9 بخشی به اون نحوه قدیم آورده. و حاجی نصیرالدین طوسی در بخش منطق تجریدش همون روش ارسطو رو اجرا کرده. یعنی الان شما الجوهر و نظیر که شرح منطق تجرید خواجه هست از علامه هلی رو نگاه کنید، کتاب البرهان رو باز بکنید، میبینید که در کتاب البرهان قواعد برهان مطرح میشه، در ادامه بحث حدود را مطرح میکنه. البته این وجهی هم داره، چون که بین حد و برهان یه رابطه ای برقراره، این مناسبت اقتضا میکنه تو کتاب البرهان ازش بحث بشه. شاید هم ارسطو به همین جهت بخش حد را در کتاب البرهان آورده به یک مناسبتی، و همینطور در کتاب موازی از جدل آورده باز به مناسبت دیگری. علی‌ای‌حالن ابن سینا این تفکیک را انجام داده. من روی این تأکید میکنم که منطق با این تحولی که ابن سینا در ساختار ایجاد کرده همچنان نه بخشیه، اما نه بخشی در دل دو بخش، باب تصورات، باب تصدیقات. این نه بخش در این دو تا بخش درج شده، نه اینکه زیم پس دو بخش داریم و نه بخش نداریم، که بعد شاید در بعضی از نوشته ها ملاحظه بکنیم قبلا منطق نه بخشی بوده، تحول ابن سینا سبب شده دیگه نه بخشی نیست، دو بخشی است. نه، همچنان نه بخشیه، منطق باب تعریف از برهان جدا شده اومده جلو، نه اینکه بخش تقلیل پیدا کرده به دو بخش خلاصه شده. همچنان صناعات خمس، صناعات خمسه، این پنج صنعت که از کم از کار نیفتاده که. این یه نکته. نکته دوم در ابن سینا تو عصر شکوفایی این نکته است که
در قسمت همین تغییر ساختار ابن سینا دلیل خاصی هم اشاره میکنه.
بله اشاره کردم دیگه، باب تصورات ناظر به اذعان نیست، یک نسبت دویش وجود نداره. خوب شد دوباره این رو مطرح بکنم که تو ذهنم بود اشاره بکنم ولی از خاطرم رفت. اون این است که ببینید، شما در تعریف مثلا میگی که الانسانو ما، اون این پرسش رو میپرسید، جواب چی میگیری؟ حیوان و ناطقون. ببین یه تصور ممکنه به من این اشکال رو بکنی، خب من در جواب میتونم بگم الانسان و حیوان و ناطقون، یه جمله تصدیقی دیگه، انسان حیوان ناطق است. در مقام تعریف یک گزاره و قضیه ای آوردم که موضوعی داره و اون محدوده، الانسان محمولی داره که گزاره ترکیبی جنس فصلی مثلا حیوان ناطق است که حده. پس ترکیب محدود با حد یک گزاره تصدیقیه. پس در باب حدود ما با یک گزاره روبرو هستیم، با یک قضیه و با یک تصدیق روبرو هستیم. خیر، اینجوری نیست. چرا؟ برای اینکه شما چی آوردی؟ میگی حد آوردم. حد غیر از محدوده؟ بله، محدود که موضوع قضیه شماست، بناس چیکارش کنی؟ بناس حدش رو بیاری. پس اون محمول حد است، نه ترکیب موضوع با محمول و نسبت بینشون. بله، تو ذهن شما الان یه حدی داری که محمول واقع شده، یه محدودی داری که موضوع واقع شده، یه نسبت بینشون هم داری، این رابطه رو برقرار کردی. اما هدفت چی بود؟ هدفت بیان فقط حد بوده. پس بنابراین شما تصدیق ارائه ندادی. درست در مقام بیان تصدیق ارائه دادی، اما هدفت چی بود؟ بیان خصوص حد که محموله بوده. محمولم یک مفرد نسبت تام خبری توش وجود نداره. از همین رو ابن سینا میگه کسی اگر حوزه تصدیقات که نسبت تام خبری هست رو در نظر بگیره و حدود رو در اینجا بیاره که اینجا هم نسبت تام خبری بشه که این درست نیست، ترکیب ناموزونه. پس بنابراین بهتر این است که این رو بکشیم جلوتر. اما اینکه چرا ارسطو اینا رو با هم آورده، اشاره کردیم به خاطر رابطه ای که بین حد و برهان وجود داره. این رابطه سبب میشه ما ولا اینکه بحث تعریف رو مقدمم بیاریم، در بخش برهان دوباره مجبوریم از حد سخنی به میان بیاریم، بگیم که ها این حدی که قدیم بحث کردیم تو بخش اول با این برهانی اکنون که داریم ازش بحث میکنیم بی ارتباط هم نیست، یه رابطه ای بینشون برقراره. حالا اون رابطه چیه؟ تحت عنوان تشارک الحد والبرهان از اون رابطه بحث میکنم. بله؟ تشارک حد و برهان
استاد ببخشید،
فل حدود یا فل اجزا
بهمنیان رو خاجه که باز بر میگه به سبت ارسطویی دلیل خاصی ذکر میکنن، این سبت ابن سینا رو پیدامه نمیدن.
نه دیگه اون طبق روال عادی مثل الان تو علم حصول با تحقیقاتی که جناب محمد حسین اصفهانی، علامه محمد حسین اصفهانی، محقق اصفهانی انجام داده، روش بایستی مثل روش اصول الفقه مرحوم مظفر بشه، درسته؟ اما الان خارج درس میدن بر چه اساس درس میدن؟ بر اساس کتاب کفایه درس میدن. یه جهتش اینه که خواجه همون روال ارسطویی رو تو اساس الاقتباس خودش و همین تو منطق تجرید خودش پیاده کرده و بهمنیار هم باز سلاره در این دیده که مثلا همون روش با شفا رو در مباحث منطقی پیگیری بکنه. بعد ویلا حرف همین است که تحول همین است که ابن سینا انجام داده که لزوماً بایستی این تبکیب صورت بپذیره. در محتوا هم ابن سینا تحولات و تحقیقات گسترده‌ای داره. شاید این تحولات بخشی را خود فارابی هم انجام داده و مقایسه بین فارابی و ابن سینا خودش یه پروژه به نظرم تحقیقی در حد مقطع سطح 4 یا به قول معروف در حد دکتری هست و این کار نشده. یعنی کسی بیاد بخش برهان فارابی در منطقیات فارابی رو با بخش برهان ابن سینا مقایسه بکنه و تفاوت این دو رو بیان بکنه، این کار شدنی هست اما تا کنون انجام نگرفته. علایالن هم فارابی هم ارسطو منطقشون هم ابن سینا منطقشون ارسطوییه، اما در این حال میتونه مشربهای نسبتاً متفاوتی اجمالاً داشته باشن و ابن سینا قطعاً نیم نگاهی به آثار ابن سینا به آثار فارابی داره. ابن سینا به خاطر اینکه ابن سینا تحت تأثیر فارابی هم در فلسفه و هم در بخش منطق قطعاً هست. تو تاریخ فلسفه این نکته را اشاره میکنن که ابن سینا میگه من فلسفه مابعد الطبیعه ارسطو رو میخوندم هیچی متوجه نمیشدم، به گونه ای که کل این مابعد الطبیعه ارسطو رو حفظ بودم. و یه روزی در بازار یه نفری یه کتابی داشت به من عرضه کرد و من هم بی رغبت بودم از خریدنش. خلاصه این فشار آورد، مثل بعضی از نه هستن سر خیابون میسن جوراب میگیرن میان جلو آدمو مجبور بکنن که بخرن. خلاصه ابن سینا وادار کرد که اون کتاب ارزش بخره. اون چی بود؟ کتاب اغراض مابعد الطبیعه فارابی. بی رغبتی این رو خرید و بی رغبتی کتاب را باز کرد، شروع به خوندن کرد. گره کور مابعد الطبیعه ارسطو با اغراض مابعد الطبیعه فارابی از ذهن ابن سینا باز شد. فارابی واقعا نقطه عطفیه در انتقال فلسفه و منطق یونان به جهان اسلام. علی‌ای‌حال ابن سینا یه تحول دیگری در محتوا ایجاد کرد که تحول‌های متعددی در محتوا ایجاد کرد، صرف نظر از همه آنها که در جای خودش به مناسبت البحثی اجمالا اشاره خواهیم کرد. یه بحث محتوایی رخ داده در ابن سینا که بی سابقه بوده طبق ادعای خودش، و گاهی هم اشاره میکنه که من چیزایی رو دیدم که در این زمینه همش غلط و غلوط بوده که من برای اولین بار این بحث رو سامان دادم با اون قیاس اقترانی شرطیه. خب مقدمتا این نکته را اشاره بکنیم که تا قبل از ابن سینا قیاس دو قسم بوده: قیاس اقترانی اشکال اربعه که معمولا سه شکل میگفتن، گاهی هم شکل چهارم هم اضافه شده. این خودشان بازی یه داستانی داره که اصلا شکل چهارم داریم یا شکل چهارم همون شکل اوله، بستگی به تعریف شکل داره که شکل اول رو چگونه تعریف کنیم. در یک تعریف شکل چهارم هم داخل در شکل اول میشه، در یک تعریف دیگر شکل چهارم میشه شکل مجزایی. یه مقاله هم ما نوشتیم، البته همون یادم اومد، چرا اینجوری نوشتیم، چرا چهار شکل یا سه شکل یا شش شکل؟ این یه وجه جدیدتری به نگاهی به این بحثه. البته اونجا بحثی که کردیم الان خودم نمیپسندم اون بحث را، یا بایستی بگیم چهار شکل یا بایستی بگیم همون سه شکلی که مثلا معروفه، شکل اول دوم سوم به شکل چهارم به شکل اول برگرده. شش شکل که گفتیم اونجا یه به اصطلاح فن زدیم، یه چیز جدیدی در آوردیم، ولی بعداً به یک لحاظ دیگر نگاه بکنیم اون فن ما خودش چیه؟ ضد فن داره ما رو به زمین میزنه. حالا اگر اون کار به این جهتش فعلا نداره. بله، اگر صرفا این باشه فرمای شما متین، اما ممکنه دو مشرب باشه لوازمی داشته باشن و فواید دیگری بر اون لوازم مترتب باشه. ما نمیتونیم بگیم آقا من چون که الان اون فواید رو نمیدونم بگم خب به لحاظ تاریخی اون یه حرفی زد این حرفی زد، چه فایده ای داره؟ توجه میکنیم محقق ذهنش درگیر میره تحقیق میکنه، بعد به فوایدش هم آروم آروم میرسه. دو مشرب میشه، چند مشرب میشه، اینا هست، نمیشه اینا را این کار کرد.
مثلا علم ریاضی باشه که یه بنابر اقوال نیست،
حق یه چیزه دیگه، مثلا این حرف حق یایی، حالا این حق به نام هر کی صرف بشه. حالا ما بیان ریاضیدان
نه، گاهی میبینی که متفاوت میشه، بعد من نهله پیدا میشه و آثار و ثمراتی داره، ولی اینکه میگیم این آثار و ثمرات از نظر من به این دلیل قابل قبول نیست. عرض کردم ببینید نفس بعده، نفس این کار ارسطو چی گفته و تفسیر دقیقش چیه، آثار و برکات قطعا خواهد داشت. و تازه شما که میری تحقیق میکنی همه زوایا رو میبینی، ولی اینکه مثلا به این نتیجه میرسه ابن سینا درست گفته یا فارابی درست گفته، باید این مسیر رو دارم. اما در این حال کور راه ها رو هم تشخیص میدی، تشخیص کور راه ها و تذکر این کور راه ها سبب میشه دیگران به مقابله نیفتن. خب اون چه مهمه اینه که یه تحول خاصی در محتوا ابن سینا داده در منطق که پیش از این سابقه نداشته، یا اگر سابقه داشته چندان جدی نبوده، همراه با به اصطلاح مغالطاتی بوده که ابن سینا اجمالا اشاره میکنه. و اون این است که سابق میگفتن قیاس دو قسمه، قیاس عملی همون اشکال اربعه و قیاس شرطی همونی است که ما امروز به عنوان قیاس استثنایی میشناسیم. توجه میکنه ابن سینا دیده که همونطوری که ما در قیاس اقترانی اشکال اربعه داریم، مثلا من الان در شکل اول اینو نشون میدم، در شکل اول میگی مثلا الف ب ب جیم، نتیجه الف جیم، درسته؟ خب این شکل اول دیگه، شکل اول قیاس عملیه. ابن سینا میگه همونطوری که شکل اول عملی داریم، شکل اول شرطی هم داریم. چطور؟ میگه اگر اینجوری داشته باشیم، اگر الف ب ب جیم، اگر بعد اگر الف ب جیم دال و اگر جیم دال، اینجوری راحت تر جیم دال ها زا، نتیجه میگیریم اگر الف ب ها زا، اینم شکل اوله، این میشه قیاس اقترانیه شرطی. حالا قیاس اقترانی شرطی متصله را مثال دادیم، منفصله را میشه مثال داد که مختلطات از منطق خیلی بحث های گسترده و مفصلی داره. مبدعش ابن سینا مدعیست من هستم، سابقه بر این مطرح نبوده، یا اگر مطرح بوده بسیار زعیل و ناچیز بوده همراه با غلط هایی. این تحول تحول بسیار عظیمی است که بعد منطقدان ها روی این زمینه کار کردند که اگر کسی همین قیاس های اقترانی که مختلطات باشه این رو به صورت تفصیلی کار بکنه، خودش یه 100 صفحه ای 150 صفحه ای کمتر بیشتر میتونه راجع بهش حرف بزنه و میتونه این رو متحول کنه و حالات جدیدتری را هم ازش به دست بیاره. طبق این بیان ابن سینا اومد گفت حالا ما یک کار دیگه میکنیم، میگیم قیاس یا اقترانیه یا استثنائی، و اقترانی یا حملیه یا شرطی، نه اینکه قیاس رو تقسیم بکنیم به حملی یا شرطی. شرطی میتونه اقترانی باشه میتونه استثنایی باشه، پس قیاس یا اقترانیه یا استثنایی. در استثنایی حتما شرطی وجود داره، در اقترانی چی؟ میگیم یا اقترانی حملیه یا اقترانی شرطی. پس دو قسم از قیاس ها قیاس های شرطی هست. پس نگو قیاس یا حملی یا شرطی، پس تقسیم بایستی عوض بشه، بگیم قیاس یا اقترانیه یا استثنایی. اقترانیه هم دو مدلن، یا اقترانی حملی محضه یا اقترانی شرطی. حالا میخواد شرطی محض باشه مثل اینجا، میتونه نه شرطی حملی ترکیبی باشه، یعنی یه شرط داشته باشه گزاره دوم به صورت حملی باشه و در این حال اقترانی بوده باشه. مثلا بگیم اگر الف به است جیم دال است، دال ها است، نتیجه میشه اگر الف به است جیم ها است، باز به صورت شکل اول یا اشکال دیگری که باز میتونه از این ترکیب ها به دست بیاد. خب این نکته دومی بود که در عصر شکوفایی خواستم که مبدأش رو ابن سینا قرار دادیم، خواستم توضیح بدم که ابن سینا تحول اینچنینی هم در ساختار و هم در محتوا ایجاد کرد. یکی از اصطلاح تحول‌های محتوایی تقسیمی است در قیاس‌ها انجام می‌گیره که ابن سینا برای اولین بار اون رو مطرح کرده است. خب حالا به مناسبت به این نکته هم اشاره بکنیم، منطق در تدوین، منطق اسلامی یک گونه خاصی شده. متکلمین بحث منطق رو مطرح کرده ام در کتابهایی که کلامی می نویسن غیر از خواجه نصیرالدین طوسی که در منطق تجدید یه استثناء هست، همون روش ارسطو رو بیاده کرده و شاید قویم ترین کتاب رو در حوزه منطق به نگارش در آورده در حوزه کلامی خواجه باشه، بقیه منطق رو خیلی مختصر آورده. هم صناعات خمس رو جدی نگرفتم، به هیچ وقت جدی نگرفتم و فخر رازی یه جا هم اشاره میکنه که خیلی هم جدی نیست صناعات خمس، در حالی که جدیترین بحث در صناعات خمس صنعت برهان است. حالا کار به این جهتش فعلا ندارم. نکته ای که هست، کسانی که منطق نوشته اند یا منطق را در مجموعه کلام نوشته اند که منطق بسیار ضعیفی است به لحاظ صناعات خمس، بله، مثل تفتازانی و تفتازانی اون مباحثی که داره تو کلام بخش اولش منطق داره، دیگران هم همینجوره. بحث نظر تو کتاب منطق که مقدمه یک عظم هم در کلام بحث نظر مباحث منطقی اجمالا اشاره میشه اونجا. اما ما منطق فلسفی داریم، این نکته مهم اینجاست. منطق فلسفی چیه؟ میگه فلسفه از اون جهت که فلسفه است بدون منطق نمیشه. آیا فلسفه از اون جهت که فلسفه است جدل میخواد؟ نه. خطابه میخواد، بنابراین که خطابه هم جزء منطق باشه؟ نه. شعر میخواد، چون چه ربطی داره به فلسفه؟ پس این سه صنعت میره کنار. میره کنار یعنی چی؟ یعنی به صناعات خمس میرسن، یه اشاره ای پنج صنعت میکنن، تعریف همه رو میگن، بعد وارد برهان میشن مفصل طبق همون ایده‌ای که نویسندهش داره برهان رو توضیح میده. اما مغالطه چی؟ باید وصل بشه تو فلسفه. چرا؟ برای اینکه فلسفه میخواد حق رو از ناحق بشناسه دیگه. پس لغزشگاهایی که سبب میشه ما به حق نرسیم به ناحق برسیم رو بایدی بشناسیم. ولذا ابن سینا میبینی که کتابای فلسفی مینویسه مثل اشارات، منطقش منطق فلسفی است. یعنی چی؟ از اول که شروع میکنه قیاس رو میگه، به صنعت برهان میرسه، نسبتا مفصل صنعت برهان توضیح میده، به مغالطه میرسه توضیح میده، اما به بحث جدل نمیپردازه، فقط اشاره میکنه به خطاب و شعر، اونم در حد اینکه مبادی مثلا جدل مشهورات و مسلمات هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.